ضمیر ناخودآگاه یک ویژگی کاملا برجسته دارد که در اینجا من می‌خواهم توجه شما را به آن جلب کنم. ضمیر ناخودآگاه شما تمام افکار و ایده هایی را که از طریق خودالقایی برای آن می‌فرستید در خود ثبت می‌کند و با کمک هوش لایتناهی این افکار و ایده ها را به واقعیت های موجود در دنیای مادی و فیزیکی تبدیل می‌نماید. بسیار مهم است که شما مفهوم جمله بالا را کاملا درک کنید، چرا که در غیر این صورت قادر نخواهید بود تا اصل بنیادین نهفته در پشت تمام مطالب این کتاب را درک کنید، یعنی اصل هوش لایتناهی. پاراگراف بعد را با دقت و تمرکز بخوانید و بر روی تک تک جملات آن تأمل کنید. ضمیر ناخودآگاه شما یک ویژگی بارز دیگر هم دارد و آن این است که تمام افکار و ایده هایی را که به آن القا می شود می پذیرد و بر اساس آنها عمل می کند. هیچ فرقی نمی کند که این افکار و ایده ها سازنده باشند و یا مخرب و ویرانگر، و هیچ فرقی نمی کند که آنها از دنیای پیرامون شما سرچشمه بگیرند و یا از ذهن هوشیار خودتان. بنابراین شما می توانید ببینید که توجه کردن به قانون مدارک و دنبال کردن دقیق اصول مطرح شده در ابتدای این درس چقدر اهمیت دارد، چرا که به شما کمک می کند تا هر فکری را که به ضمیر ناخودآگاهتان القا نکنید. اکنون شما بهتر می توانید درک کنید که چرا افراد باید با این جدیت به دنبال واقعیت ها بگردند و آنها را جستجو کنند، و اینکه چرا نباید به شایعات و حرف های بی پایه و اساس توجه بکنند، چرا که در غیر این صورت افکار و ایده هایی را به خود ضمیر ناخودآگاهشان می دهند که سمی و مخرب هستند و تفکر خلاقانه را نابود می کند. ضمیر ناخودآگاه شما می تواند به یک فیلم دوربین عکاسی تشبیه شود که هر صحنه ای را که مقابل آن قرار دهید بر روی خود ثبت می کند. فیلم دوربین عکاسی نمی تواند انتخاب کند که چه تصاویری را ثبت کند و چه تصاویری را دور بریزد، بلکه تنها هر چیزی را که مقابل لنز دوربین قرار بگیرد ثبت می کند. ذهن هوشیار شما می تواند به دریچه لنز دوربین شما تشبیه شود، دریچه‌ای که می تواند مانع از رسیدن نور به صفحه نگاتیو شود و از این طریق باعث می شود که دوربین تنها تصاویری را ثبت کند که عکاس می خواهد. خودالقاهی هم می تواند به لنز دوربین عکاسی شما تشبیه شود، چرا که واسطه ای است میان تصویری که می خواهید آن را ثبت کنید و فیلم موجود در دوربین عکاسی شما، و هوش لایتناهی هم می تواند به آن فرد تشبیه شود که نگاتیف های موجود در دوربین عکاسی شما را به اتاق تاریک می برد و عکس های ثبت شده بر روی آن را ظاهر می کند تا آن را به یک واقعیت فیزیکی تبدیل نماید. یک دوربین عکاسی معمولی تشبیه فوق‌العاده‌ای است تا از طریق مشاهده نحوه عملکرد آن فرایند تفکر خلاق را بررسی کنیم. نخستین مرحله انتخاب چیزی است که می‌خواهیم روبروی دوربین قرار بگیرد. این چیز معادل همان هدف اصلی شما در زندگی است. سپس نوبت به ثبت یک نمای واضح و شفاف از هدف شما در زندگیتان می رسد و برای این کار از لنز خودالقایی استفاده می کنید تا آن تصویر را بر روی صفحه نگاتیو ضمیر ناخودآگاه خود ثبت کنید. در این مرحله هوش لایتناهی وارد میدان می شود تا آن عکس را ظاهر کند و هدف شما را به یک واقعیت فیزیکی تبدیل نماید. نقشی که شما در این فرایند بر عهده دارید واضح است. شما باید آن تصویری را انتخاب کنید که می‌خواهید در نهایت چاپ شود، یعنی همان هدف اصلی زندگیتان. سپس شما باید ذهن هوشیار خود را با چنان شدتی بر روی این هدف متمرکز نمایید که از طریق فرایند خودالقایی تصویر آن را در ضمیر ناخودآگاه شما ثبت شود. پس از آن شما باید صبر کنید تا هوشمندی بی انتهای تصویر ثبت شده در ضمیر ناخودآگاه شما را ظاهر کند و آن را به یک واقعیت فیزیکی تبدیل نماید. این نکته را در ذهن داشته باشید که شما نباید در گوشه بیکار بنشینید و یا اینکه به تخت خواب بروید و بخوابید و انتظار داشته باشید که پس از بیدار شدن مشاهده کنید که هوش لایتناهی هدف اصلی شما را در زندگیتان را به واقعیت تبدیل کرده است. شما باید مطابق معمول کارهای روزانه تان را انجام دهید و بر اساس آموزه‌های مطرح شده در فصل نهم این کتاب رو به جلو حرکت نمایید و در عین حال کاملا ایمان داشته باشید که راه‌ها و ابزار مناسب برای دسترسی به هدف اصلیتان در زندگی در زمان درست و به نحوی مناسب بر سر راه شما قرار خواهند گرفت. این ابزار و راه‌ها ممکن است که خودشان را به طور واضح و روشن از ابتدا تا انتها به شما نشان ندهند، بلکه گام به گام شما را به سمت رسیدن به هدفتان در زندگی هدایت کنند. بنابراین هنگامی که شما از فرصتی که بر سر راهتان قرار گرفته است آگاه می شوید، بدون تردید کردن نخستین قدم را بردارید و به همین ترتیب گام های دوم و سوم و تمام گام های بعدی را طی کنید تا زمانی که بتوانید به هدف اصلی خود در زندگی دست پیدا کنید. هوش لایتناهی نمی تواند که برای شما یک خانه بسازد و کلید آن را به شما تحویل دهد تا واردش شوید، اما هوش لایتناهی راه را به شما نشان می دهد و ابزار مورد نیازتان را در اختیار شما قرار می دهد تا خودتان آن خانه را برای خودتان بسازید یا اینکه آن را خریداری کنید. هوش لایتناهی به متصدی بانک فرمان نمی دهد که رقم حساب شما را تغییر دهد، تنها به این دلیل که شما هدف ثروتمند شدن را به ضمیر ناخودآگاه خود تلقین کرده اید، بلکه هوش لایتناهی راهی را پیش پای شما قرار می دهد که از طریق آن خودتان می توانید به پولی که می خواهید برسید. هوش لایتناهی رئیس جمهور آمریکا را از کاخ سفید بیرون نمی کند تا شما را به جای او بنشاند، اما هوش لایتناهی می تواند تحت شرایط مناسب شما را برای تصدی پست ریاست جمهوری آماده کند و سپس به شما کمک نماید تا مسیری را که باید بپیمایید طی کنید و با استفاده از شیوه های قانونمند با آن جایگاه دست پیدا کنید. انتظار نداشته باشید که برای رسیدن به هدف اصلیتان در زندگی معجزه‌ای رخ دهد. در عوض به قدرت هوش لایتناهی تکیه کنید تا شما را در مسیر دستیابی به آن هدف راهنمایی کند و ابزار و کمک‌های مورد نیاز شما را در اختیارتان قرار دهد تا از این طریق خودتان با طی کردن روند طبیعی امور به هدفی که در زندگی خود دارید دست پیدا کنید. از هوش لایتناهی انتظار نداشته باشید که هدف شما در زندگیتان را برای شما محقق کند. در عوض از آن انتظار داشته باشید که شما را در جهت دستیابی به هدفتان هدایت نماید. در آغاز کار انتظار نداشته باشید که هوش لایتناهی خیلی سریع به کمک شما بیاید و شما را به هدفتان برساند. این اشتباهی است که بیشتر افراد تازه کار مرتکب آن می شوند. اما هر چقدر که بیشتر در استفاده از اصل خودالقایی مهارت پیدا کنید و هر چقدر که ایمانتان نسبت به قدرت هوش لایتناهی بیشتر شود، می توانید خیلی سریع تر به هدف اصلی خود در زندگی دست پیدا کنید و آن را به یک واقعیت فیزیکی تبدیل نمایید. شما نخستین باری که در دوران نوزادی خود تلاش کرده اید تا راه بروید، موفق به انجام این کار نشدید. اما اکنون به عنوان یک بزرگسال و فردی که در راه رفتن مهارت دارد، بدون هیچ تلاش و زحمت خاصی راه می روید. همچنین شما به تلاش های کودکی که تازه دارد سعی می کند تا راه رفتن را بیاموزد و تلو تلو خوران به زمین می خورد می خندید. به عنوان فردی که در بکارگیری تفکر خلاق یک تازه کار است، شما هم مانند نوزادی هستید که تازه دارد تلاش می کند تا نخستین گام هایش را بردارد. من دلایل بسیار قوی دارم که این تشبیه و مقایسه کردن را توجیه می کند، اما در اینجا آنها را بیان نمی کنم. در عوض به شما اجازه می دهم که به روش خودتان دلایل خودتان را برای توجیه این مقایسه و تشبیه پیدا کنید. مشاهده کنید که انسان ها هم در طول چرخه تکامل یک شبه به جایگاه فعلی خود نرسیده است. او قدم به قدم در طول هزاران سال مراحل تکامل و پیشرفت را طی کرده است تا به انسان متفکر امروزی تبدیل شود. این نکته را در ذهنتان داشته باشید تا متوجه شوید که نمی توانید از هوش لایتناهی انتظار داشته باشید تا قوانین طبیعت را به نفع شما تغییر دهد، و تا زمانی که آمادگی آن را نداشته باشید، شما را به موجودی که همه چیز را می داند و قادر متعادل است تبدیل نماید. برای رسیدن به این درجه انسان باید بیاموزد که به چیزی بیشتر از هوشمندی محدود تکیه کند. برای اینکه بدانید بر سر افرادی که قبل از رسیدن به آمادگی به قدرت دست پیدا می کنند چه بلایی می آید، می توانید زندگی افرادی را که به تازگی یک ارث کلان به آن رسیده است و ثروتمند شده اند بررسی کنید. قدرت پول زمانی که در دست جان دی راکفلر قرار داشت، نه تنها جایش امن است، بلکه از طریق او به بشریت و جهانی که ما در آن زندگی می کنیم خدمات های فراوانی ارائه می کند. اما اگر ثروت جان دی راکفلر را در دستان یک فرد جوان قرار دهید که هنوز تحصیلات دوره دبیرستانش را به اتمام نرسانده است، اتفاقی که رخ می دهد کاملا متفاوت خواهد بود و شما با استفاده از قوه تخیل خود و شناختی که از ذات و ماهیت انسان دارید می توانید تصور کنید که چه اتفاقهای وحشتناکی رو خواهد داد. من در فصل 14 این کتاب بیشتر در رابطه با این مسئله صحبت خواهم کرد. اگر شما تا کنون در زندگیتان کشاورزی کرده باشید، خوب می دانید که قبل از اینکه بتوانید بذری را در زمین بکارید، نیاز به انجام آماده سازی های مشخص دارید. شما باید خاک را شخ بزنید تا آن را برای پرورش آن بذر آماده کنید. همچنین شما می دانید که آن دانه برای اینکه بتواند رشد کند نیاز به نور آفتاب و آبیاری دارد. پس از اینکه همه این کارها را انجام دادید، آنگاه باید صبر کنید تا طبیعت بقیه کارها را انجام دارد و محصول شما را به بار برساند و طبیعت این کار را بدون هیچ کمکی از سوی شما و یا افراد دیگر انجام می دهد. این یک تشبیه و مثال بسیار خوب است که به شما نشان می دهد که یک فرد چگونه می تواند به هدف اصلی خود در زندگی دست پیدا کند. نخست او باید خاک را برای کاشت بذر آماده کند، یعنی به قدرت هوش لایتناهی ایمان بیاورد و ماهیت اصل خود القایی و ضمیر ناخودآگاه را به خوبی درک کند. سپس او باید بذرش را که همان هدف اصلی او در زندگی است در این بستر بکارد و مدتی صبر کند تا طبیعت کارش را انجام دهد و آن بذر کاشته شده را به ثمر برساند. در طول این دوره زمانی فرد باید همواره ایمان خودش را به هوش لایتناهی حفظ کند، چرا که ایمان او مانند نور خورشید و بارش بارانی است که برای رشد بذر لازم و ضروری است و بدون آنها بذر قادر به رشد نخواهد بود. و در نهایت پس از اینکه فرد مدتی صبر کرد، زمان برداشت محصول فرا می رسد و هدف اصلی او در زندگی تبدیل به یک واقعیت در دنیای فیزیکی می شود. من خوب می دانم که درک کردن این مثال ها ممکن است برای فردی که تازه دارد با این اصول آشنا می شود اندکی دشوار باشد، زیرا خوب به یاد می آورم که در ابتدای کار خودم هم همین گونه بودم. با این حال هر چقدر که شما بیشتر بر روی این مفاهیم فکر کنید و این اصول را بیشتر به کار بگیرید، بیشتر به نظرتان بدیهی می آیند و درست همانطور که اصول طبیعت بدون استثنا کار خود را انجام می دهد، به کارگیری این اصول هم همواره شما را به نتیجه دلخواهتان خواهد رساند. هر درسی که در این کتاب مطرح شده است، دستورالعمل‌های مشخصی را در اختیار شما قرار داده است که باید آن را دنبال کنید. این دستورالعمل‌ها تا حد امکان ساده شدند تا هر کسی بتواند آنها را درک کند و به کار بگیرد. تنها کاری که دانش آموز قرار است انجام دهد این است که این دستورالعمل‌ها را به دقت دنبال نماید و به اثرگذاری آنها ایمان داشته باشد، چرا که بدون داشتن ایمان همه این اصول بیفایده خواهند بود. در این درس شما با 4 عامل اصلی سر و کار دارید که در اینجا من یک بار دیگر توجه شما را به این 4 اصل کلیدی جلب می کنم و از شما می خواهم که خودتان را با آنها آشنا کنید. این 4 اصل عبارتند از خودالقایی، ضمیر ناخودآگاه، تفکر خلاق و هوش لایتناهی. اینها 4 جاده‌ای هستند که شما باید در سفر خود برای دستیابی به دانش در مسیر آنها حرکت کنید. مشاهده کنید که شما چگونه می توانید 3 عامل از این 4 عامل کلیدی را کنترل کنید. همچنین دقت کنید که من به شدت بر روی این نکته تاکید می کنم. نحوه طی کردن این 3 مسیر توسط شما کاملا بسته به زمان و مکان است که در عامل 4 یعنی هوش لایتناهی به یکدیگر می پیوندن. شما اکنون معنای 2 واژه خودالقایی و ضمیر ناخودآگاه را می دانید. بگذارید مطمئن شویم که به درستی مفهوم تفکر خلاق را هم درک می کنید. تفکر خلاق به معنای تفکری با ماهیت مثبت، غیر مخرب و سازنده است. فصل 8 این کتاب یعنی خودکنترلی برای این بود که شما را برای فهمیدن و به کارگیری موفق اصل تفکر خلاق آماده کند. اگر در فصل 8 به درجه استادی نرسیده اید، هنوز برای استفاده کردن از تفکر خلاق در مسیر دستیابی به هدف اصلی خود در زندگی آمادگی ندارید. همانطور که در مثال‌های بالا گفتم، ضمیر ناخودآگاه شما مانند بستری است که باید بذر خود یا همان هدف مشخصی را که در زندگی دارید در آن بکارید. تفکر خلاق ابزاری است که به شما کمک می‌کند تا آن بستر را حاصل خیز نگه دارید و شرایطی را مهیا کنید که بذرتان بتواند به خوبی در آن بستر رشد کند. اگر شما ذهنتان را با نفرت، حسادت، کینه‌توزی، خودخواهی و حرص و طمع پر کنید، ضمیر ناخودآگاه شما قادر نخواهد بود که بذر هدف اصلی شما در زندگیتان را پرورش دهد و هوشمندی بی انتها هم نخواهد توانست که آن را به یک واقعیت فیزیکی تبدیل کند. این افکار منفی و ویرانگر علف های هرزی هستند که مزرعه شما را خراب می کنند و به بذر هایتان اجازه رشد نمی دهند. در تفکر خلاق پیشفرض این است که شما ذهنتان را در حالت انتظار برای دستیابی به هدفی که بر روی آن تمرکز کرده اید نگه می دارید و به اینکه در طول این مسیر و در زمان مناسب به هدف خود می رسید باور و اطمینان کامل دارید. اگر این درس بتواند وظیفه‌اش را به درستی انجام بدهد، درک کاملتر و عمیق‌تری از فصل سوم این کتاب یعنی اعتماد به نفس را برای شما برمقام می آورد. هنگامی که یاد می گیرید چگونه باید بذر خواسته ها و اهدافتان را در بستر حاصلخیز ضمیر ناخودآگاهتان بکارید و اینکه چگونه این بذر را پرورش می دهید تا در نهایت به ثمر برسد و هدف و خواسته های شما را به واقعیت تبدیل کند، دلیل خوبی پیدا خواهید کرد تا خودتان را باور کنید و به قابلیت ها و توانایی های خودتان ایمان بیاورید. هنگامی که در مسیر تکامل خود به این نقطه رسیدید، در رابطه با منبعی که سرچشمه حقیقی قدرت شما است، دانش کافی را به دست می آورید و در نتیجه تمام دستاوردهایی را که تا قبل از این آنها را به اعتماد به نفستان نسبت می دادید، به هوش لایتناهی نسبت می دهید. خودالقایی اسلحه قدرتمندی است که می تواند به شما کمک کند تا به بالاترین سطوح موفقیت دست پیدا کند، البته به شرطی که از آن درست استفاده کند. اما اگر به صورتی منفی از خودالقایی استفاده کنید، تمام فرصت‌های پیش روی شما را از بین می‌برد و به شما اجازه نمی‌دهد که به هیچ موفقیتی دست پیدا کنید. و اگر به استفاده منفی از این اسلحه قدرتمند ادامه دهید، در نهایت سلامت جسمانی شما را هم از بین خواهد برد. یک تحقیق علمی که توسط پزشکان و روانشناسان آمریکایی انجام گرفته است نشان می‌دهد که تقریباً 75% از افرادی که بیماری‌های جسمی رنج می‌برند، به بیماری ذهنی هایپوکندریا هم مبتلا هستند. یک حالت ذهنی بیمارگونه که باعث ایجاد اضطراب و استرس بیمورد و بیفایده در رابطه با سلامتی فرد می شود. به بیان روشن‌تر، فردی که به بیماری هایپوکندریا مبتلا است دائما تصور می کند که از یک بیماری خیالی رنج می برد و در حالت پیشرفته این بیماری معمولاً این افراد نگونبخت گمان می کنند که به هر بیماری که در طول زندگی خود اسم آن را شنیدند مبتلا هستند. هایپوکندریا در اکثر موارد سرآغاز جنون دیوانگی است. پدر روحانی هنری آر روز که در رشته الهیات مدارک دکترا دارد، این داستان را که به خوبی قدرت خودالقایی را نمایش می‌دهد برای من تعریف کرده است که برای شما بازگو می‌کنم. اگر همسرم بمیرد، من باور نخواهم کرد که خدایی وجود دارد. همسر این مرد به بیماری زاتوریه مبتلا شده بود و هنگامی که من به منزل او رسیدم، این نخستین جمله‌ای بود که به من گفت. پزشک به آن خانم گفته بود که امکان بهبودیش وجود ندارد. بیشتر پزشکان آنقدر تجربه دارند که بدانند چنین حرفی را نباید به بیمار خود بزنند. و در نتیجه آن خانم هم از همسرش خواسته بود که من را که کشیش خانوادگی آنها بودم به بالای سرش بیاورد. آن خانم قبل از اینکه من به منزلش برسم، دو پسر و همسرش را به کنار بسترش فرا خوانده بود و با آنها خدافزی کرده. هنگامی که من وارد منزلش شدم، همسر آن خانم داشت هق هق کنان گریه می کرد و دو پسرش تمام تلاششان را می کردند تا او را آرام کنند. هنگامی که من وارد اتاق آن خانم شدم به سختی نفس می کشید و پرستاری که در کنار بستر او حضور داشت به من گفت که وضعیت خیلی وخیم است. من خیلی زود متوجه شدم که آن خانم به دنبال من فرستاده است تا از من خواهش کند پس از مرگش مراقب دو پسرش باشم. سپس من به او گفتم شما نباید تسلیم شوید. شما قرار نیست که بمیرید. شما همیشه یک زن قوی و سالم بوده اید و من باور نمی کنم که خداوند بخواهد که شما بمیرید و پسرانتان را به من و یا هر فرد دیگری بسپارد. برای مدتی من به همین صورت به زدن حرفهای امیدوار کننده ادامه دادم. پس از اینکه آیاتی از انجیل را برایش خواندم، به جای اینکه برای آرامش و رستگاری روحش دعا کنم، برای بهبود و سلامتی هرچه سریعترش دعا کردم. من به او گفتم که با تمام ایمانش به لطف و مرحمت خداوند امید داشته باشد و با تمام توانش تلاش کند تا در برابر افکار مربوط به مردن مقاومت کند. سپس از پیش او رفتم و به او گفتم که پس انجام امور روزمره کلیسا دوباره به پیشش باز خواهم گشت و مطمئن هستم تا زمانی که بازگردم حالش به مراتب بهتر خواهد شد. این ماجرا برای صبح روز یکشنبه بود. من بعد از ظهر همان روز با منزل آنها تماس گرفتم. به همسر آن خانم با خنده تلفن را پاسخ داد. او به من گفت که پس از اینکه منزل آنها را ترک کردم، همسر او و دو پسرانش را به بالای پدرش فرا خوانده و با آنها گفته است پدر روحانی میگوید که من قرار نیست که بمیرم. قرار است که حال من خوب شود و مطمئن هستم که این گونه خواهد شد. در نهایت هم حال این خانم کاملا خوب شد و سلامتیش را مجدداً به دست آورد. با وجودی که پزشک به کلی از او قطع امید کرده بود، اما به راستی چه چیزی باعث شد که آن خانم بهبود پیدا کند؟ دو چیز: خودالغایی که در نتیجه حرفهای مثبتی که با اون خانم زده بودم در او ایجاد شده بود و ایمان قوی خود آن خانم به قدرت خداوند. قدرت همین ایمان بود که به او کمک کرد تا بر بیماریش غلبه کند. بیماری که بنا به گفته پزشک خیلی پیشرفت کرده بود و دیگر با دارو قابل درمان نبود. ذهن انسان چنین قدرتی دارد به شرطی که به درستی از آن استفاده شود. انسان تا زمانی که زنده است باید امیدوار باشد. یک مثال دیگر هم در رابطه با قدرت ذهن انسان به شرطی که به صورت سازنده به کار گرفته شود از این قرار است. روزی یک پزشک از من خواست که به ملاقات خانم اچ بروم. آن پزشک به من گفت که آن خانم از نظر فیزیکی هیچ مشکلی ندارد، اما به هیچ وجه حاضر نیست که غذا بخورد. با القای این فکر به خودش که معده‌اش هر چیزی را که بخورد پس خواهد زد. آن خانم از غذا خوردن دست کشیده بود و داشت به آهستگی خودش را از گرسنگی به کشتن می داد. من به دیدن او رفتم و در همان ابتدای کار متوجه شدم که او فرد مذهبی نیست و ایمانش به خدا را از دست داده است. همچنین متوجه شدم که او اصلا باور نمی کند که معده‌اش بتواند غذا را نگه دارد و آن را پس نزند. نخستین تلاش من این بود که تلاش کنم تا دوباره ایمان به خداوند قادر و متعال را در او زنده کنم و به او بقبولانم که خداوند همراه اوست و به او قدرت خواهد داد.